اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در اقوال پنجگانه‌ای که در مورد نماز جمعه، حکم اقامه جمعه در زمان غیبت قبلا عنوان شده بود، رسیدیم به قول چهارم که اونیست که در کلمات مرحوم آقای خویی تقویت شده و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی، و اون این بود که در نماز جمعه قائل می شویم در قسمت اقامه و عقد الجمعه به وجوب تخییری، ولی در صورت اقامت و اقامه و انعقاد نماز جمعه شرکت در نماز جمعه، به حضور در نماز جمعه وجوب تعینی پیدا میکنه. بعد از انعقاد برای سایر ناس وجوب تعینی پیدا میکنه. این قول چهارم. وجه اختیاری این قول به صورت خلاصه اینی که مقتضای جمع بین روایات، مجموع روایاتی که در باب نماز جمعه وارد شده، مقتضای جمع بین مجموع روایات اینه که ما تفصیل بدیم در مرحله بین مرحله اقامه و عقد و مرحله حضور و شرکت. چطور مقتضای جمع اینه؟ تقریب این که این قول مقتضای جمع بین نصوص هست اینه که در مجموع با توجه به روایاتی که تا حالا هم خونده شده، در مجموع ما میتوانیم این روایات وارده در حکم نماز جمعه را در سه قسمت مندرج بکنیم. سه طایفه از روایات داشتیم. یک طایفه مفاد اینها، طایفه اول مفاد این روایات وجوب اقامه نماز جمعه بود که ناظر بودن حتی به اقامه و عقد نماز جمعه و به اطلاقش شامل زمان غیبت هم می شدن. این طایفه اول. در مقابل این طایفه اول دو تا طایفه دیگه هم در روایات وجود داشت. طایفه دوم روایاتی بود که اون چه از اون روایات استفاده می شد در حد وجوب حضور در نماز جمعه و شرکت در نماز جمعه هست و دلالتی بر وجوب العقد نداشتن. حالا میگم که روایاتی که بعد از باب مثال، مثلا اون روایاتی که درش بود که بله اجتماع در نماز جمعه مثلا لازم هست و فریضه هست، یا اون روایاتی که دلالت بر این داشتن که کسی بله نماز جمعه را سه هفته ترک بکنه، این تبع الله علی قلبه، یا منافق هست، یا تهدیدات دیگه‌ای که در این قسمت بود، بعضی از روایاتی که خونده شده ناظر به شرکت به حضور در نماز جمعه بودن، دلالت نسبت به عقد و نماز جمعه و اقامه نماز جمعه دلالتی نداشتن. حالا اشاره میشه به روایات خاص. این طایفه دوم. طایفه سوم هم روایاتی که بله دلالت بله طایفه سوم هم روایاتی است که مضمون اون روایات به حسب ادعای جمعی از فقها این بود که اقامه نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلام هست و باید به اذن امام معصوم باشه، در جایی که بدون اذن خاص انجام بشه بعد نماز جمعه در حقیقت صحیح نیست و مشروعیت نداره. خب روایات رو ما بله این سه دسته از روایات داشتیم. طایفه اول که روایات دال بر روایاتی بود که وجوب الاقامه را هم ازش استفاده می کردی، که قبلا بعضی از روایات در بحث مقبول شده بود که دلالتش تمامه، مثل اون روایت اما هم بعض هم، یا اون روایاتی که من یختب مثلا درش بود و اینها، بنابراین که من یختب به معنای من یختب من یتمکن من الخطبه، نه من یختب فعلی، علایال روایاتی داشتیم دیگه. روایات طایفه اول را که بله دلالت بر وجوب داشت، خب ما این روایات را به خاطر قرائنی که اقامه شده بود برخلاف وجوب و که نفی میکرد اون قرائن اقامه وجوب اقامه نماز جمعه در زمان غیبت را، وجوب تعینی را به واسطه اون قرائن، از روایات طایفه اول، ظهور روایات طایفه اول رفعیت میکنیم و هم میکنیم اینها را بر وجوب تخییری. اون قرائن قبلا ذکر شده دیگه، اجماع بود، قاعده لوکان لبان بود مثلا، یا اینکه اصحاب ائمه علیهم السلام التزامی به خوندن نماز جمعه نداشتن. با اون قرائن از طایفه اول، ظهور طایفه اول در وجوب تعینی اقامه رفعیت میکنیم. این نسبت به طایفه اول یه قرائن اینجوری وجود داشت. نسبت به طایفه سوم هم، طایفه سوم یعنی روایات منصب هم، که اونها را جواب داده شده به اینکه اصلا روایات دلالت بر این مدعا که منصب خاص باشه، که مقید باشه صحت نماز جمعه به اذن خاص امام معصوم علیه السلام، از جهت دلالت مولد قبول قرار نگرفت. و در ادامه هم گفته شده بود به اینکه اگر هم دلالتش بر این معنا تمام باشد، به واسطه ترخیصی که از روایات استفاده میشه، ترخیص ائمه علیهم السلام، دیگه منعی در اقامه نماز جمعه در کار نیست در زبان غیبت. اون روایات به این صورت جواب داده شده. میمونه طایفه دوم، یعنی روایاتی که دلالت مضمون اون روایات، مفاد اون روایات، بله شرکت در نماز جمعه علی تقدیر انعقاده، شرکت در نماز جمعه علی تقدیر انعقاده. نسبت به این روایات که روایات متعددی هست که این مضمون ازش استفاده میشه، ناظر به عقد الجمعه، ایجاد نماز جمعه، احداث نماز جمعه نیست، بلکه فقط حضور بعد الانعقاد را دلالت داره. خب نسبت به اون روایات که روایات متعددی هست، میشه این روایات را مثلا که قبلا هم اشاره شده بود در بحث اول در ادله وجوب تعینی، به خیلی از این روایات اشاره شده بود و اشکال شده بود در این مطلب که اینا جز روایات وجوب الاقامه نیست، بلکه اینا روایات وجوب حضور بعد الاقامه هست. ما به این روایات استدلال می کنیم، در مقابل این روایات، مفاد این روایات، قرینه‌ای که موجب رفعیت بشود وجود نداره. خب با اون قرائنی که موجب رفعیت از طایفه اول بود که سبب شده هم بشود طایفه اول بر وجوب تخییری در اقامه، اون قرائن در مورد این طایفه دوم وقتی وجود نداشته باشه، خب ما با روایات حجت روایات معتبر من حیث و سند من حیث و دلاله هم که دلالهشون تمام هست، قرینه برخلاف هم نداریم. طبعا مقتضای صناعت اینه که به مضمون این روایات ملتزم بشیم. اون روایاتی که دلالت بر این جهت میکرد که بعد از اقامه باید در نماز جمعه شرکت بکنیم، در همون ابواب اول نماز جمعه، همون باب بعد از اینا، در همون باب اول بود، بعد از باب اول هم متفرق بود در اینا دیگه. یکی از اون روایات، روایت محمد ابن مسلم و ابی بصیر، حدیث 14 باب 1 که بله سنش اینو که قبلا خونده شده، ان ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 14 باب 1 ابواب صلات جمعه، قال ان الله عز و جل فرض فی کل سبت ایام 35 صلاتا منها صلات واجبه علی کل مسلم ان یشهدها الا 50. خون تعبیر یشهدها گفتن یعنی شرکت بکنه در این نماز دیگه، نه اینکه اقامه بکنه. یا اون روایاتی که قبلا، بله روایاتی که در اونها اومده بود که من کان علی رأس فرسخین، این نماز جمعه درش واجب نیست. کسی که بعد از نماز جمعه به فرسخین، نماز جمعه برش واجب نیست. کسی که در کمتر از 2 فرسخ باشد، نماز جمعه درش واجب هست. که این روایات متعددی بود. یه بابی هم صاحب وسائل این رو برای این باب قرار داده بود، باب 4 ابواب، بله ابواب، از ابواب صلات الجمعه، روایات متعددی که عمدهش هم روایات محمد ابن مسلم در اون بود. خب این روایات با همون توضیحی که قبلا گفته شده که مرحوم آقای خویی فرموده بود این روایات استثناء، بله کجا، نه 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 تقریبش همین بود دیگه، نه اینجا بعید، نه 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 این روایاتی که میگوید نماز جمعه واجب هست و استثناء شده است از اونها، من بعد از محل نماز جمعه به فرسخین، این استثناء شده. قبلا گفته شده، مرحوم آقای خویی هم فرموده بودن که این روایات ناظر به حضور در نماز جمعه هستند، نه ناظر به اقامه نماز جمعه. چرا؟ چون در این روایات من بعد از نماز جمعه به فرسخین استثناء شده است، مطلقا استثناء شده. کسی که از نماز جمعه از 2 فرسخی باشه، بر او نماز جمعه واجب نیست. این که مطلقا استثناء شده نشون میده که این روایات ناظر به عقد الجمعه، احداث الجمعه نیست. چون اگه ناظر به احداث الجمعه بود، کسی که بعد از نماز جمعه به فرسخه، این نباید به صورت مطلق استثناء بشه. باید اونجا میفرمود که من بعد از محل نماز جمعه به فرسخین، اگه در محل خودش نمیتواند نماز جمعه اقامه بکند، او لازم نیست بیاید به اون نماز جمعه 2 فرسخی. این که استثناء من بعد از فرسخین مطلق شده، این نشون دهنده اینه که این روایات ناظر به حضور در نماز جمعه است، دلالت می کند بر وجوب حضور در نماز جمعه منعقد شده، اما ناظر به وجوب الاقامه نیست. خب اینم یه سری روایات اینا بودن، روایات که درش این استثناء من بعد علا فرسخین ذکر شده بودن، این بود. اون روایت صحیح منصور هم، بله خود مرحوم آقای خویی هم جز روایاتی قرار داد که ناظر به این بود. صحیح منصور درش من بعد علا فرسخه نبود، روی حساب اشکال شده بود به مرحوم آقای خویی که اون قسمتی که قرینیت داره در روایت ذکر نشده، اونی که ذکر شده قرینیت نداره. ولی خود مرحوم آقای خویی این روایت صحیح منصور را جز روایاتی قرار داد که مدلول او فقط حضور در نماز جمعه، وجوب حضور در نماز جمعه است. یا روایاتی که در این قسمت، روایاتی که من ترک الجمعه 3 متوالیات به غیر الله که در همون باب اول اومده، چند روایت بوده حالا با تعبیرات مختلف، تبعلا علی قلبه فهو منافق، یا تعبیرات دیگر، توعیدات دیگر. خب اینا گفته شده که قبلا اینا ناظر به حضور در نماز جمعه بعد از انعقاده. این روایات که ازش تعبیر میکنیم به روایات طایفه دوم، تقریب استدلال اینه که این روایات طایفه دوم دلالتشون بر وجوب حضور در نماز جمعه علا تقدیر اقامه و انعقاد تمام هستند. دلالتشون تمامه و نسبت به این روایات ما قرائنی که موجب رفع ید از این ظاهر روایات، از این مفاد روایات باشه، ما قرینه نداریم. چون اون قرائنی که ذکر شده بود، اون قرائن مقداری که قبول شده بود این بود، یکیش مثلا اولیش که اجماع بود، از باب اجماع اینا، حالا با اشکال و مناقشه که در اجماع بود، غیر از اون بر اجماع دلیل همون قاعده لوکان لبان بود که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، قبل از ایشون در کلام مرحوم محبب همدانی و در کلام مرحوم آقای بروجردی و اعلام دیگه هم این قاعده استفاده شده. بله، اون قرائن در مورد طایف نسبت به طایف مضمون طایفه اول چون در مقابل او وجود داشت، ما اونها را هم کردیم بر وجوب تعینی. ولی این روایات، بله، روایات وجوب الحضور، این نسبت به این روایات چون اون قرائن وجود نداره، طبعا ما ملزم به عکس به اون روایات هستیم. نتیجه میشه که باید تفصیل بدیم بین وجوب اقامه، وجوب العقد ایجاد نماز جمعه، به وجوب حضور در نماز جمعه. چون قرائن قاعده لوکان لبان یا بعد اون چی که به عنوان قرینه در اون قسم در طایفه اول در مقابل طایفه اول گفته شده، اون قرائن چون وجود نداره، پس ما ملزم به عکس هستیم. مقتضای صناعت در حقیقت این میشه، عکس مقتضای صناعت به ملاحظه مجموع روایات، مجموع این سه طایفه، این میشه که هم عکس بکنیم به مفاد طایفه دوم. طایفه اول رو که اونجوری جواب دادن، طایفه سوم رو هم که روایات نص باشه به نحو دیگه‌ای جواب دادن، طایفه دوم بلا جواب، ملزم به عکس او هستیم. این تقریب استناد و استدلال برای قول چهارم به روایات وارد در صلات جمعه. اشکال و ملاحظه ای که حالا اجازه فرمایید این تقریب استدلال این بود، حالا یا این استدلال تمامه یا تمام نیست، حالا باید حساب بکنیم دیگه. حالا عرض میشه اگه مطلبی بعد از اون بود بفرمایید استفاده میکنم. حالا این تقریب استدلال این بود برای قول چهارم، در حقیقت مقتضای عکس به روایات، اون روایات نسبت به روایاتی که مضمون او وجوب الحضور اندل اقامه نیست، نسبت به اون روایات ما جواب داریم، ولی نسبت به روایاتی که مضمون او وجوب الحضور بعد الاقامه هست جواب نداریم. خود دلیل حجت واضح شده، باید بهش عکس کنید. این تقریب استدلال. مناقشه و اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که حاصل مناقشه اینه که بعد
این دو تا استدلال داریم، وجوب اندل اقامه، عدم وجوب اندل اقامه شد، دو تا
روایت شد، سه طایفه بود دیگه. روایاتی که وجوب العقد جمعه، وجوب احداث جمعه را دلالت داشت، روایاتی که وجوب الحضور بعد الاقامه را دلالت داشت، طایفه سوم هم روایاتی بود که دلالت بر منصب خاص بودن را که نتیجه او در حقیقت عدم مشروعیت بود که مرحوم آقای بروجردی به این روایات استدلال فرموده بودند دیگه. این طایفه اول و طایفه دوم جواب دارد، طایفه وسط طایفه دوم جواب نداره، اول و سوم جواب داره، طایفه دوم جواب نداره. این تقریب استدلال. مناقشه ملاحظه‌ای که در این قسمت نسبت به این استدلال به این تقریب وجود داره اینه که ممکن است در بعضی از قرائنی که در موجب رفع ید از طایفه اول هست، بعضی از قرائن در طایفه ثانیه به نسبت به طایفه ثانیه وجود نداشته باشه، ولی بعضی از اونها هم اگه باشه موجود بشه کافیه. علاوه بر این که در نسبت به طایفه دوم یک قرینه خاصه هم برای رفع ید از این طایفه دوم وجود داره که اون قرینه اصلا در طایفه اول جا نداشت. بله، برای طایفه اول رفع ید از طایفه اول قرائنی ذکر شده، همه اون قرائن نسبت به طایفه دوم پیاده نمیشه، ولی بعضی از اینا که پیاده بشه کافیه. مدعا این است که بعضی از اون قرائن در مورد طایفه دوم هم پیاده می شود، علاوه بر این که طایفه دوم یه قرینه خاصی هم داره که در طایفه اول مورد نداره. اما این که بعضی از اون قرائن پیاده می شه همه پیاده نمی شه، چون اون قرائنی که نسبت به طایفه اول وجود داشت اون قرینه اول که اجماع بود، حالا اون اجماع نقل اجماع اشکال در اجماع شده بود، اون قرینه بله قرینه تامی نبود، اجماع در کلمات بر عدم وجوب تعینی اقامه نماز جمعه، اون که اجماع بود. از اون اجماع که بگذریم، اون قرائنی که در اون طایفه اول برای رفع ید از طایفه اول مورد قبول قرار گرفته بود، اولی اونها قاعده لوکان دبان بود، قرینه دومش این بود که اصحاب ائمه علیهم السلام تارک نماز جمعه بودند، در نماز جمعه شرکت نمی کردند، این قرینه دوم بود. قرینه سوم این بود که در کلام مرحومای خویی عنوان شده بود، این بود که ما بعضی از روایات داریم که اون روایات نافی وجوب اقامه هست، اون روایات نافی وجوب تعینی اقامه هست، روایاتی اونجا مطرح شده بود، اون روایتی که دلالتش بر این مدعا قبول شده بود فقط همون روایات منبع ده فرسخن بود دیگه. مرحوم آقای خویی فرموده که چون ما روایتی اینطوری داریم که استثناء شده از منبع علی فرسخن، خود این روایات دلالت میکنه بر عدم وجوب تعینی، با همون تقریبی که الان امروز هم توضیح داده شد. اون قرائنی که مورد قبول قرار گرفته برای رفع ید از طایفه اول، روایات این سه تا قرینه بود. حالا باید به این سه تا قرینه آیا بله اختصاص به طایفه اول داره یا در طایفه دوم هم جاری میشه. خب قرینه سوم که منبع ده فرسخن باشه، معلومه که این که قرینه منافاتی با طایفه دوم نداره، اصلا موافق با طایفه دوم، قرینه سوم رو این حساب کنار گذاشته میشه، میمونه اون قرینه اول و قرینه دوم. قرینه اول چی بود؟ قاعده لوکان لبان بود، به این تقریب که اگر نماز جمعه واجب تعینی بود و بر همه مؤمنین لازم بود که در روز جمعه نماز جمعه را اقامه بکنن به عنوان یک فریضه تعینی، این لسار واضحن، امر واضحی بود، لشاء و لسار واضحن، لسار ظاهرن، به طوری که مخفی نمی شد بر افراد که مولد اختلاف باشه. خب این قرینه اول که قاعده لوکان باشه، به ادعا اینه که به همون تقریبی که در مورد طایفه اول جاری می شد و نفع می کرد مفاد طایفه اول را، به همین نفع در طایفه دوم هم نسبت به طایفه دوم هم جاری میشد. نسبت به طایفه اول قرینه این بود که وجه قرینیت این بود که اگر این واجب تعیینی بود که نماز جمعه را اقامه بکنن، با به خاطر کثرت ابتلای مردم هر هفته مبتلای به این شدن، این لسار من الواضحات، با همون توضیح بیشتری که دیروز هم از کلام مرحوم آقای بروجودی خوندیم که اگه این بود به شدت ابتلا اقتضا میکرد که این مسئله مثل بقیه مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام واضح میشد و نسلا بعد نسل به ما هم منتقل میشد، به خاطر اینکه سلسله فقه امامیه که درش انقطاعی پیدا نشده به طوری که یه فتره باشد که در اون فتره فاصله انداخته باشد، بین زمان ما و بین اون قسمت اول سلسله، حلقات اول سلسله که اصحاب ائمه علیهم السلام و تابعین اصحاب ائمه، اونایی که اوائل زمان غیبت کبرا بودند و اینها، و تا نسل‌های بعدی، یه فاصله اینطوری که پیدا نشده، بلکه این مستمرن این سلسله ادامه داشت. به کیفیت و روش و سیرم بر این بود که بالاخره نسل سابق مطالب یاد گرفته از متقدمین را به نسل بعد یاد می‌داد که از راه تلقی و بله تدریس و بیان تلامذه مطالب را از اساتید می‌گرفتن. در هر عصری این امر وجود داشت، این سلسله قطع نشده. اگر نماز وجوب نماز جمعه از مسائل وجوب نماز جمعه جز احکام شریعت بود، حتما برای اصحاب ائمه علیهم السلام واضح میشد و به نسل ما هم می رسید، و حالی که اینطور اتفاق نیفتاده. این که اتفاق نیفتاده نشون میده که وجوب به صورت به عنوان یک تکلیف حتمی و لازم الاتیان نبوده. این تقریب همونطور که وجوب تعیینی در اقامه را، این قرینه همونطور که وجوب تعیینی در اقامه را نفی میکنه، در عقد را نفی میکنه، نسبت به شرکت در نماز جمعه علی تقدیر انعقاد را هم نفی میکنه. به هم به عبارت دیگر مرحوم آقای خویی چطور با قاعده لوکان لبان اشکال کردن به وجوب تعیینی در عقد الجمعه، در اقامه جمعه، همون اشکالی که به اون قول کردن، همون اشکال به قول خودشون هم وارد میشه. بالاخره همین که علی تقدیر انعقاد هم باید شرکت بکنن، اینم وظیفه، اینم امر مهمی هست که به خاطر کثرت ابتلا لوکان ثابتن لسار من الواضحات، حیث این که واضح نشد نشون میده که به نحو لزومی در کار، لزوم در اینجا در کار نبود. مثل نماز صبح هر روز نیست، مثل نماز ظهر روزهای دیگر نیست. بله ممکنه به عنوان یه عمل مستحبی افضل افراد واجب حساب بشه، ولی اینکه تعین داشته باشه که بر ترکش توبیخ بشن چنین چیزی در کار نیست. کجا؟ اونجا اون اقامه رو چجور رو مرموهای خویی نفت کرد؟ ببین نه حالا اول بگم اونجا این قرینه، این قرینه برای نفی وجوب العقد، یا اگر بخواد تمام باشه تقریبش این بود دیگه، اگه بخواد تمام بشه این، یا قرینه رو شما قبول نمی کنید که حرف دیگه ایه، ولی اگه این قرینه رو شما قبول کردید، اینو به عنوان یه قرینه بهش تکیه کردید برای رفعیت از ظهور روایاتی که دلالت میکنه. اگر این در این قرینه اشکال نکردید نسبت به وجوب العقد جمعه، وجوب انعقاد جمعه، اون قرینه وجوب حضور علی تقدیر رو هم نفی میکنه. اگر در این که اشکال بکنید اشکال بشه، ممکنه اشکال از این جهت بشه که در اونجا به خاطر اینکه شرایط فراهم نبود، خوف بود و تقیه بود و اینها، به خاطر خوف چون امکان نبود انجام دادنش، پس عدم وضوع به خاطر خوف ممکنه باشه. همون جواب مرحوم حائری بود که اونجا اینکه واضح نشد ممکنه به خاطر اینکه اصلا شرایط آماده نبود و خوف اجازه نمیداد که اینها انجام بدن. انجام ندادن به خاطر نبود شرایط که دلالت نمیکنه بر اینکه این واجب باشه. این اشکال به قرینه این بود. اگر اون اشکال رو کسی جواب داد، گفت که تقیه نمیتونه مانع از وضوع باشه بخاطر مانع از وضوع بشه بخاطر اینکه تقیه اینطور نیست که همه جایی به صورت مستوعب همه ظروف و شرایط رو بگیره، اینجور همه نیست. حالا بالاخره اگه کسی مقصود این بود که اینه که اگر یه وقتی ما اون قرینه رو قبول نمی کنیم، یعنی اشکال به اون قرینه می کنیم، بخاطر میگیم ممکنه نبود شرایط مانع از این بشه، اشکال بکنیم حرفی، این یک مطلبه. ولی اگه کسی اشکال نکرد، اون قرینه رو قبول کرد، دیگه اون قرینه به همون نحوی که جلوی روایات طایفه اول رو میگیره، روایات طایفه دوم رو هم نمیذاره که بله روایات طایفه دوم رو هم قابل عقل قابل استناد قرار نمیده.
موجب ولو تغییر در تمام ازمنه نبوده درست، ولی انگیزهی برای چون واجب ترخیبیه دیگه، ادلشو میاره مکلف، ادلشو میاره، یعنی یک نکته زائدهی داره، لذا لوکان در اینجا تصویر نمیشه میشه.
نه اگر
ولی میتونه بیاره،
نه نه حتی بعد از اقامه هم واجب تغییر، نه بالاخره که اقامه میشد دیگه،
نه اقامه نشده لذا احکامش بررسی نمیشه.
نه این که علی تقدیر اقامه، این که این بالاخره این یه وجوب مشروطی که داره، که یعنی اینجور نیست که مردم نسبت به نماز جمعه مخیر محض باشن، نه نهایتش در ایجاد مخیرن، ولی بعد از اقامه که مخیر نیستن، بعد از اقامه باید شرکت بکنن. خب این که علی تقدیر اقامه همه باید شرکت بکنن، این اگر واجبات در شریعت باشه باید واضح میشد. این مقصود اینه که این قرینه را اگر در نسبت به طایفه اول قبول کردیم که در کلام مرحوم آقای خویی این قرینه ذکر شده بود، به خودشون به این قرینه اعتماد کرده بودن و این قرینیت این قرینه هم تمام بود، دیگه بر اساس اون قرینه به همون کیفیتی که در طایفه اول مانع از عقص به ظهور طایفه اول میشه، مانع عقص به ظهور طایفه ثانی هم میشه، عقص به مفاد طایفه ثانی هم میشه.
لوکان لبان به صورت فعلی شأنیه، یعنی خب اگر ما اینو بفهمیم که آقا وجود به نحو تأخیری جر شده،
خب نه دیگه واضح، نه مقصود تقریب جریان قرینه نسبت به طایفه ثانیه تقریبش اینه که اگر نماز جمعه حتی بعد از انعقاد بعد از اقامه وجوب حضور داشت، این معناش اینه که مکلفین نسبت به نماز جمعه مخیر و مختار محض نیستن، بلکه به عنوان یک طوق به دوش اینها هست، برگردن اینها هست نسبت به نماز جمعه، وظیفه دارن نسبت به نماز جمعه، منتها این وظیفهش وظیفه مطلق نیست، وظیفه مشروطه، ولی اصل وظیفه که از بین نمیره، موظف به این میشن. این موظف بودن، مکلف بودن، لازم الاهم اهتمام بودن نسبت به این، اگر از احکام ثابت در شریعت بود لسار من الواضحات، هیچ این که واضح نشد، این نسبت به قرینه اول اینه. قرینه ثانیه این بود که اصحاب ائمه علیهم السلام، اصحاب الائمه تارک نماز جمعه بودن. از همون روایاتی مثل صحیح زراره، مثل مبصقه عبدالملک ابن اعیان، امثال اینها، و با قطع نظر این هم استفاده می شد، یعنی استظهار شده که اصحاب ائمه تارک نماز جمعه بودن، به طوری که نقل نشده در کلمات که اصحاب ائمه هم در نماز جمعه شرکت بکنن، یا در نماز جمعه شرکت بکنن، نماز جمعه رو انجام بدن، نقل نشده. در نسبت به طایفه اول این قرینه مانع از رفعیت می شد، مانع از عقص می شد، به موجب رفعیت می شد، به این معنا که تقریب می شد که اگر واجب بود، خب چطور اصحاب ائمه اقدام به این نمی کردن؟ بس معلوم میشه این عدم الاقدام و تارک بودن کشف عظیم میکنه که واجب نبود، به علت واجب تعینی بود که باید از اصحاب ائمه با اون مقام جلالتش، با اون جلالت مقامشون، معنا نداره که اینها تارک نسبت به این امر باشن. کسانی که مثلا ارکان شریعت هستن و اینو بحث بون تعریف ها و تمجیداتی که ائمه امام صادق علیه السلام راجع به زراره و امثال زراره داره، معنا نداره که اینها نسبت به این واجب با این اهمیت فریضه الهی تارک باشن. تارک بودن اصحاب کاشف از اینه که نماز جمعه وجوب تعیینی نداره، در اقامه وجوب تعیینی نداره. این تا این حدش مربوط به رفعیت از طایفه اول. اشکال اینه که همین تقریبی که اونجا گفته میشه، همین تقریب نسبت به این قول مرحومای خویی هم که حضور بعد الاقامه باشه، نسبت به این هم این تقریب پیاده میشه، این قرینه در اینجا هم پیاده میشه. چطور پیاده میشه؟ در کلام مرحومای تبریزی این پیاده شدن این قرینه برای حتی طایفه دوم هم تقریب شده، بیان شده. در اون عبارت همون کتابیشون هست که به خاطر اینکه ما در هیچ یک از روایات ندیدیم و نقل نشده برای ما که اصحاب ائمه نسبت به نماز جمعه هایی که نسبت به نماز جمعه اهتمام به شرکت کردن در نماز جمعه داشته باشن، حتی نماز جمعه ای که اقامه شده باشه. قبلش روایاتی را مطرح کرده که اجتماع نماز جمعه با 3 نفر، با 5 نفر یا 7 نفر تشکیل میشه، ولی فرموده که ما در مقام تقریب که ما برای ما نقل نشده فیشه من الروایات که اصحاب ائمه در جایی که نماز جمعه در مکانی پیاده میشد، دعوی اینها حضور در نماز جمعه باشه. نه، چنین اهتمامی هم به حاضر شدن نداشتن. این نشون میده که نماز جمعه حتی حضورش بعد الانعقاد هم واجب نباشه، ولو مقتضای ظهور روایات، مقصودم این روایات طایفه دوم دیگه، ولو مقتضای ظاهر بعض الروایات لزوم الحضور لصلات الجمعه اذا اقیمت هست، ولی ما از این طرف در رویه اصحاب ائمه اهتمام به حضور در این را هم، نماز جمعه های منعقد شده را هم نمی بینیم. خب این کاشف از اینه که این به عنوان حکم ثابت در شریعت نیست. بعد البته در ادامه هم ایشون دارن که بلکه ما لم از فر بقائل من اصحاب القدما، هر چیزی که از قدما را پیدا نکردیم که این قول را که تفصیل بین اقامه و حضور باشه، این قول را قائل شده باشه که بگن که تخییر است، ولی اگر اقامه شد حضور در این لازم هست. خب این که بله در اصحاب ائمه تارک بودن و فقهای ما هم در کلماتشون این قول نیامده که بگوین علا تقدیر الانعقاد حضور در نماز جمعه، شرکت در نماز جمعه واجب هست، این کاشف از اینه که نماز جمعه در حکم ثابت در نماز جمعه وجوب تعینی نیست، نه وجوب تعینی در اقامه و عقد، نه وجوب تعینی در حضور بعد از اقامه. این تقریب جریان قرینه ثانیه که تارک اصحاب ائمه تارک بودن نسبت به طایفه دوم. نسبت به این مطلب مرحوم های تبریزی بعد از تقریب کردن یک جوابی از این جریان این قاعده دادن یا اشکال کردن به این جریان. حاصل اشکال از اون عبارت اللهم الا یقال، البته یک اشتباه چاپی هم در این قسمت هست، حالا اونو میخونیم. اسلام ایشون فرموده که مگه این اللهم الا یقال، این که اینها شرکت نمی کردن در نماز جمعه های منعقد شده شرک، بله می دونیم که شرکت نمی کردن، ولی شرکت نکردنش ممکنه به خاطر تقیه باشه. اللهم الا ان یقال که عدم اجتماع المؤمنین و اصحاب ائمه و غیر اصحاب ائمه در زمانشون به صلات جمعه منعقد شده با 5 نفر یا با 7 نفر به خاطر تقیه بوده. وقتی این احتمال به میان بیاید که تارک بودن به جهت رعایت تقیه هست، دیگه این منافات نداره با ثبوت وجوب الحضور در شریعت.
انجام معمولا از تقیه تارک که به تقیه نمیتونه باشه که، یعنی اگه انجام میدادن تو نماز،
یعنی ترک میکرد، یعنی نمیدادن، یعنی نمیرفتن، چون رفتن خلاف تقیه بود، چون رفتن خلاف تقیه بود اینا ترک میکردن. رفتن خلاف تقیه نبود،
رفتن تازه این تقیه است تو نماز جمعه شرکت مون، یعنی ما از شما
نه نماز جمعه اونها، نماز جمعه با شرایط که در میان خود مؤمنین برگزار بشود. این را این که نماز جمعه های جزئی که مثلا در یه شهری 7 نفر از اصحاب امام علیه السلام یه جای جمع بشن، بقیه از مؤمنین 1 نفر با مثلا فامیلاش جمع بشه، بقیه اصحاب مثلا علمای اصحاب دعوشون این نبود که حاضر بشن در این نماز جمعه منعقد شده. اشکال ببخشید جریان قرینه ثانیه تقریبش این بود. اشکال اینه که عدم حضور ممکنه به خاطر تقیه باشه دیگه. عدم حضور اگه به خاطر تقیه باشه منافات ندارد این عدم حضور با ثبوت وجود. اشتباه چاپیش اینه که در عبارت هست که فلا یوجب وجوب الحضور فیما اذا اقیمت، عبارت باید این باشه فلا ینافی وجوب الحضور. بله اشتباه این کلمه یوجب با ینافی اشتباه، یعنی در چاپ چک شد. ایشون در حاصل اشکال ایشون به این قرینه، به جریان قرینه در طایفه دوم اینه که به خاطر تقیه، وقتی که به خاطر تقیه باشه، ما اگر دلیل داشتیم که حضور علا تقدیر الانعقاد واجب هست، دیگه مجرد تارک بودن اصحاب قرینه کافی برای رفعیت از این ظهور نیست، روی نصاب این ظهور باید اخذ بکنیم. این جوابی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی برای جریان به عنوان اشکال بر جریان قرینه ثانیه در طایفه دوم هست. ولی خب این آیا این اشکال تمام یا اشکال تمام نیست، همونطور که در خود همون روایات طایفه اول در بیان قرائن گفته شده که تقیه اینطور نیست که همه ظروف و همه شرایط را مستوعب باشه، بله، بلکه به عکس همونطور که در بعضی از کلمات مونده، در بعضی از موارد اصحاب ائمه نسبت به اموری که مهمتر از اینا هستن، بله، رعایت تقیه را نمی کردن، بلکه خودشون را با آواتش می زدن که اون حکم واقعی را رعایت بکنن، امتثال بکنن، رعایت بکنن و احکام واقعی را. خب نسبت به اگر اینجا در مورد نماز جمعه از حکم، اگر حکم واقعی این بود حضور، وجوب الحضور عند الاقامه، باید نقل میشد فی الجمله، چون ولو در بعضی از موارد ممکنه تقیه باشه، ولی اینطور نیست که همه تقیه در همه ظروف و شرایط حاکم بوده، این اولا. و اگر هم حاکم بوده، چون با توجه به این که ما در موارد دیگر میبینیم با وجود تقیه بعضی از اصحاب برخلاف تقیه عمل میکردن، در اینجا چنین چیزی نقل نشده. خب این که نقل نشده معلوم میشه که اینطور نیست که عدم تارک بودن لمجرد تقیه باشه، بلکه نشوندنده اینه که یه امری در ذهن اینها بوده، در دست اینها بوده که در مورد نماز جمعه اینطور نیست که در زمان عدم بست ید امام معصوم علیه السلام به عنوان یک تکلیف وجود داشته باشه، تکلیف لزومی که همه افراد ملتزم به این بشن. روی این حساب به نظر میرسه که اون قرینه ثانیه اونجا در طایفه دوم هم پیاده میشه، یه قرینه سومی هم برای طایفه دوم، برای رفعیت از روایات طایفه دوم وجود داره، که این قرینه را قبلا از کلام مرحوم آقای حائری در بحث در استدلال به آیه در سوره جمعه اونجا مطرح شده بود، که ایشون فرموده بودن که ما نمیتوانیم این اذانودیه در آیه شریفه را، کنایه از این حکم در نماز جمعه را، آیه را نمیتونیم کنایه از انعقاد نماز جمعه بگیریم، اذانودیه را نمیتوانیم کنایه از انعقاد بگیریم، به طوری که وجوب نماز جمعه مشروط به انعقاد و عقد الجمعه باشه. اینو نمیتونیم بگیریم. چرا؟ چون خود این تعلیق به این کیفیت که نماز جمعه در صورتی واجب هست که او را تشکیل بدن، ولی اگه تشکیل ندن این فریضه مهمه لازم نیست انجام دادنش، خود این تعلیق برخلاف اعتقاد عقلایی هست، تقریب برخلاف اعتقاد عقلایی بودن هم قبلا بیان شده بود، به جهت این تقریبش هم این بود که یا این نماز جمعه با این در این ظرف و در این شرط یا مصلحت ملزمه لازم الرعایه داره یا نداره. اگر رعایت مصلحت ملزمه لازم الاهتمام داره، ایجاد او لازم میشه، ولو اینطور نیست که نسبت به ایجاد به احداث او مردم مخیر باشن. اگر مصلحت اونجوری نداشته باشه، بعد از انعقاد هم، بعد از اینم بله، شرکت کردن در او وجهی نداره که لازم باشه. این تعلیق برخلاف ارتکاز عقلایی هست، چون برخلاف ارتکاز عقلایی هست روی حساب ما نمیتونیم به این مضمون طایفه ثانیه ملتزم بشیم، باید هم بشه بر همون نحوی که در طایفه اول شده، نتیجهش یعنی وجوب به معنای وجوب تعیینی که حتما باید شرکت بکنن نداره. بله، از باب افضل الافراد و از باب یک عدل وجوب تخییری مشکلی نداره.